بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه مبحث عقد بیمه، جلسه 41، تاریخ 26/1/1403. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و محمد
و عجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب قبل از تعطیلات ماه شریف رمضان ما در مورد این احتمال صحبت می کردیم که آیا ما می توانیم عقد بیمه را مندرج کنیم در هبه معوضه یا نه. جلسه آخری که داشتیم بحث می کردیم نکات خوبی را نتیجه گرفتیم. در بحث های جلسات متعددی بود دنبال نکاتی بودیم، توانستیم خلاصه اون نکات رو حل کنیم و متوجه شدیم که این کسانی که مثل آقای خویی و من تبعه عقد بیمه را تحت عنوان هبه معوضه درست میکنن و مندرج میکنن، مقصودشون این استش که هبه معوضه هبه ایست که مشروط باشد به عوض، اینو میگن هبه معوضه. و این هبه ای که مشروط است به عوض با اینکه عقد جایزه اما مشروط علی باید به شرطش وفا کنه، هرچند که قبل از وفاء به شرط مشروط له میتواند خود هبه را برهم بزنه و فسخ کنه، اما بر مشروط علیه وفا لازمه. این مبانی آقای خویی که این بحث رو چیده بود این بود و نتیجهش این میشد که پس بنابراین در باب بیمه شرکت بیمه که مشروط علیه هستش باید به اون قراردادی که بسته با ما که خسارت رو جبران میکنم بر اون لازم است که وفا کنه، عمل کنه و نمیتواند از او شانه کنه، خالی کنه. و با انجام عمل توسط او این معامله هبه از جواز به لزوم منتقل میشه، ولی قبل از او همچنان جایزه. عرض میکنم که مشروطون علی باید به شرطش وفا کنه، وقتی به شرطش وفا کرد این عوضیست که داده و از اون لحظه عقد از حالت جواز به لزوم منتقل میشه، قبل از اون لزوم نداره. فقط اینجا یک اشکالی بود، یعنی یک اشکال که نه، یک طراحی بود که در طراحی این برنامه مثلا یه چی بود که خب اگر اینطوری که آقای خویی فرموده و من تبعه ما بیاییم بساط هبر بساط بیمه را توجیه بکنیم، نتیجهش این میشود که خب این شخصی که پول داره میده یعنی بیمه گذار مشتری قبل از این که طرف مقابل خسارتی رو جبران کرده باشه، به هر شکل میتونه بیاد بیرون از این قرار داد، در حالی که چنین چیزی رو نباید ما تو عقد بیمه درست بکنیم، چون اگر ما این کار رو بکنیم عقد بیمه لرزان میشه، نمیشه یه جوری باشد که دو طرف ملزم باشن. راهی به نظرمون نرسید که مرحوم آقای خویی این مسئله کاربردی رو چی جور میخواد حلش کنه، کأنه روی این که کأنه روی حساب این که مثلا خب این آدمی که پول داده داره ماه به ماه پول میده، این هیچ وقت نمیاد کنار بره بگه که خیلی خوب چند ماه پول داده، خسارتی هم به خدمتتون عرض بکنم هنوز نخورده، ممکنه در آینده خسارت بخوره، بیاد قراردادشو فسخ بکنه و بگه که خیلی خوب من هبمو برهم زدم، پولای منو بدید برم.
بعد از انقضای مدت هم تو میتونید، یک سال گذشت تمام.
خب حالا این که مثلا فرض فرمودید که
چون تعهد و چیز مدت بود دیگه، این هبه این که مدت دار نبود، یعنی میخوام بگم حتی بعد از اینکه صبر کنه قشنگ با این بیان میشه این لازمه رو داشته باشه که صبر کنه یک سال کاملش که تمام شد حالا یه پولم پس.
بله مثلا اگر که خب حالا یه چیز هست اینجا میتواند اینها، خب دیگه روش های پیچیده تریه، کارهای اضافه است، خب این بخواد اینو حلش کنه باید در ضمن یک عقد خارج لازمی این حق را واگذار کنه. مثلا فرض فرمود که در کنار این قرارداد هبه اون شرکت بیمه یه جنسی کوچولی رو، یه دفتری رو به این آقا میفروشه که مثلا 100 تومن قیمتشه به 1 تومن، میگه به شرطی که حق فسخ در اون هبهت را نداشته باشی، اسقاط کنی. اینجوری مثلا میخوایم درستش کنیم، لابد آقای خویی مثلا یه این شکل درستش
کنیم.
گفتیم ولی گفتیم آقای خوینا به این ملتزم نیستن، اون جلسه گفتیم بله از قبل جلسه آخر این بس تعهد رو مطرح میکردیم، ولی اینها نمیخوان اینو بگن، اینا میخوان همینو بگن که این عقد هبه چون مشروطه شرطش لازم الوفا، چون المومن و شروطه.
بله
اشکال جوانای
مرتبط بودن
کی؟
هیچی. من خواهی
بین نمیشه ملتفت نبودن، ولی خب حساب اینو کردن که بالاخره میشود اینجور تخریج کرد هبه را. حالا شما که میری دنبال این که بیمه برای خودت درست کنی که نمیخوای معامله رو مثلا فسخ کنی، که شما میخوایی این معامله تو فسخ نکنی تا اون طرف مقابلم به تعهدش عمل کنی. شما فسخ کنی خب شما ضرر میکنی، شما مثلا ماه به ماه یه مبلغی رو دادی تا اینکه او خسارت بالا رو جبران کنه، شما حالا اون خسارت بالا رو نمیگیری، مبلغ خودتو میگیری. اینا یه چیزای خیلی مثلا یعنی احتمالات ضعیف، کسی دنبالش نیست، کسی نمیره این کارو بکنه، والا راهی که ارائه فرموده این نتیجه رو داره که میتونه.
آقایون میگو که یکی از اشکالات بازارهای مالی که وجود داره الان تو بحث اقتصاد همینه که اومدن راه‌های جواز و اینا رو بستن، این رو به عنوان یکی از اشکالات اساسی این بازارهای مالی تو هم بحث بیمه هست، هم تو بحث بورس و اینا هست، هم جاهای دیگه، و میگو به اتفاق این باید احیا بشه، این که شر اومده خیلی قبول رو صورت جایز در نظر گرفته، برای اینکه ظلم و تعصیب تعرض مشتریان انجام نشه. یعنی خیلی جاها اگر این جواز حفظ بشه اون ادارت رو از خانم خدمت شما بحث ادارت اقتصادی و عدم ظلم این ها اتفاقاً حفظ میشه. شاید مثلا این خب بیمه ها و این ها دارن اکثرا با ریسک و اینا که درصد ریسکه که چقدر خسارت میتن اینا و خیلی از کشورهای دنیا در واقع موارد خیلی خیلی زیادی خب جمع آوری میکنن شرکت های بیمه و پولای هنگفتی رو پیچید میزنن و اگه شاید اگه خود همین بحث جواد رو یعنی ما همین احساس میکنیم که یعنی روی کردمون فعلانه که بیم بازارها داریم و میخوام به نوعی فقط همینی که هست رو توجیه فکر بکنیم اگه این روی کرد و کنار بذاریم باید بگیم که آقا نه اشکال نداره چه آسمون به زمین نمیاد که ما عقود بیمه رو همین جوازش رو حفظ کنیم و از اون طرف مردم با توجه به این منافعی که برداشت میکنن از این بیمه ها برن سراغ این ها نه اینکه یه راهی رو برن که راه برگشتن داشته و بیمه ها با همین تعهدهایی که هر دو طرف میتونن به هم بزنن این عقد رو قرار بدن.
بعد از اصطورمون قطعا میتونه بودشو پس بگیریم کسی به شما کسی شما اینجور بیمه نمی کنه.
نه همین از کجا میتونه؟
نه یک سال گذشت.
نه شاید
نه بگه یک سال هم
بسید شاوری میکنیم چون اینا در واقع همیشه میگم دیگه مثلا هزاران هزار برابر بیمه ها در واقع به خاطر همین در حالی که خیلی از مردم هم میتونن که وسط راه یا مطمئن هستن که مثلا فرض کن ماشینش چند ماه میخواد یا عرض کنم خدمت شما به هر دلیلی اطمینان داره به این که
حادثه پیش نمیاد.
بله چرا نتونه به هم بزنه و خواهم بگم که این راه بسته نیست. ما خودمون داریم پیشفرضی رو
خب نه ایشون اشکال نه که میگه مثلا اون کسانی که اون کسانی که مثلا فرض کن دو سال سه سال ماشینشون مثل ماشینشون هیچ تصادفی نمی کنه هیچ چی نمی بینه خب مثلا بعد از سه سال میگه که خب من که مشکل برام که پیش نیومده هنوز این شرکت بیمه که خسارت نداده.
حالا ممکن اونا سال به سال باشه من دو میخوام بگم که هیچ راهش اصلا بسته نیست ما داریم
عیبی ندارد حالا مشکلی نیست. نه من میگم که آره ببین ما الان بله این کل کاری که ما الان داریم میکنم فرمودی برخورد الان اونی که ما داریم تو همین بیمه های رایج داریم عمل میکنیم برخورد منفعلانه است. یعنی ما داریم الان میگیم که این بیمه که الان وجود دارد چگونه میشود مشروع بشود، کار نداریم به این که این مثلا خوبه به نفع اقتصاد یا به نفع اقتصاد نیست، اینجوری کار نداریم فعلا اینجوری. آره فعلا اینه ما نمال دائم این قصه. خب حالا من یه مطلب رو عرض کنم. ببینید این بحث یه سوال فقط باقی مونده در بحث هبه که اینو روش تأملی میکنید تا جلسه بعد.
حالا از عبارت قواعد که آخرین جلسه خوندیم یک سوالی داشتم.
بله یه لحظه کن اینو عرض کنم. این یه سوالی فقط باقی مانده و این سوال این استش که آیا حق با مرحوم امامه که میفرماید آنچه که در هبه های رایج امروزه چیز بیمه های رایج امروزیه هبه معوضه نیست، یا حق با مرحوم آقای خویه که میگه هبه رایج امروزی همون هبه معوضه بیمه رایج امروزی همون هبه معوضه هست؟ کلمات اینها برعکس هم دیگه بود. امام انکار میکرد میگفت میشود تخریج کرد بیمه را به نحو هبه معوضه ولی آنچه واقعیت میدانیست غیر از هبه معوضه است. آقای خویم فرمود نه همین واقعیت میدانی تحلیلش هبه معوضه است. تأملی رو این بفرمایید که نظر شما کدومه با توجه به اینکه هبه ولو هبه معوضه باشه به نظر میرسد که روح مجانیت درش محفوظه. یعنی حتی هبه معوضه هم حملی که به عوض نیست، هبه معوضه تملیک مجانی به شرط یک تملیک مجانی است، نه اینکه تملیک به عوض بشه تا بشود مثل مبادله تو مالن به مالن، نه اینجوری نیست. من تملیک مجانی میکنم در باب هبه، اما شرطش هم هستش که بابا تو هم بی تفاوت نباشی، شما هم تملیک مجانی به من بکنی. این هبه معوض است. بر این اساس یه تأملی روش بفرمید. خب حالا بعد از این هم ما باید یه نگاهی رو صلح داشته باشیم، ببینیم تخریج صلح ممکنه یا نه، و بعدش دیگه اون بحث قرارداد مستقل میشه. خب این سیر بحث. پس این تکه باقی مونده از بحث هبه معوضه. حالا میذاریم برای جلسه بعد دیگه، اشکال ندارد که میذاریمش ببینیم. نه، امام میگه خارج این نیست، بحث این نیستش که بگه دغدغه چیه که میخواد.
نه، خارج این نیست، یعنی هبه معوض اتفاق نمیفته به خاطر عدم جواز رجوع اون
به دهنده. نه، امام میگه که این واقعیتش هبه نیست، من قصد هبه ندارم. من وقتی که این معامله رو انجام میدم، یعنی با شرکت بیمه قرار دادم بندم، قصد هبه ندارم. خب این قرارش تأملی بفرم. خدمتتون عرض کنم که آقای حسنی فرمودن که اون بحث بیمه تکافل که تو اون جلسات تخصصی خیلی مختصر بهش پرداخته شد، این بحث قرار است که در این ایامی که ما داریم این بحث رو میکنیم در نزد مسئولینی که متصدی امرن، این قوانینش رو به حساب آیین‌نامه هاش به مرحله تصویب برسه. و خود اونها هم میگویند که برخی از زوایای فقهی او برای ما روشن نیست. صحبت این شد که اگر که بشه ما بحث و حالا یک جلسه یا دو جلسه کمتر بیشتر متوقف بکنیم، این مطالب مربوط به بیمه تکافل را یک نگاهی داشته باشیم از حیث موضوع شناسی و ببینیم که چه اشکالاتی نسبت به این موجوده یا چه سوالات و ابهاماتی هست، تا بعدش این بحث پیگیری بشه. حالا آقا فرمودن که بله، قرارم هستی که نشستای تخصصی در این زمینه برگزار بشه. من گفتم که تو اون جلسه خاصی که بود، رفقا از بیمه تکافل نتونستن یک چشمانداز روشنی را به دست بیارن. شما یه مطالعه بفرمو، بیا یه بار دیگه اون مطالب رو برای دوستان توضیح بده، اگر مورد سوالی باشد این با شما در میون گذاشته بشه، اگرم نه که خب بالاخره دوستان یک تصور کلی ازش داشته باشن. حالا خودتون توضیحی بفرماد ببینیم که اون جلسه که فهمید قرار برگزار بشه چیه و این قصه چیه. بفرماد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا موضوع بحث موضوع شناسی که فهمیدید، منم اجمالا این مطالعات کردم، ولی خب قطعا زوایایی داره، مثلا تو بحث اجرایش اینا که حالا قول از تالیمای شناخت اجمالی حداقل از موضوع داشته باشیم. بحث بیمه تکافل به عنوان بیمه اسلامی در کشورهای اسلامی الان خیلی رواج پیدا کرده، مخصوصا تو کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی. اصلا بعضی از کشورها به عنوان تنها بیمه الان داره معاملات روش صورت میگیره و گسترش خیلی خوبی هم داره پیدا میکنه. کلن آقایانی که بحث بیمه تکافل رو مطرح میکنن میگن ما توی بحث بیمه به دنبال معرفی یک بیمه جایگزین برای بیمه متعارف هستیم که سه تا خصوصیت باید داشته باشه. اول اینکه این بیمه جایگزین باید کارکرد اون بیمه متعارف رو داشته باشه که همون تأمین و جبران خسارت هست، اون کارکرد رو باید برای ما داشته باشه. دوم فاقد مشکلات بیمه باشه، مشکلاتی مثل قراری بودن، قمار بودن و حالا همین بحث هدیه معوضه‌ای که شما فرمودید و مشکلات عدیده که مخصوصا اهل سنت نسبت به بحث بیمه مطرح می‌کنم، میگم بیمه جایگزین ما باید عاری از این مشکلات مبتلا به بیمه باشه. و سوم اینکه از نظر تطابق با موازین شرعی و اسلامی ما بتونیم این رو بگیم این اسلامی تر است، بگیم مثلا کلا این اسلامی است، باید این سه تا خصوصیت رو داشته باشه. به همین خاطر اومدن بحث بیمه تکافل رو مطرح کردن و ادعاشون برای که بیمه تکافل این سه تا خصوصیت رو داره.
دو و سه چه فرقی کرد با هم دیگه؟ دو این بود که دو میگن اون اشکالاتی که هست در اون اشکالات در واقع همین هستیش که اون نساختنش با احکام اسلامی دیگه ناهم اونا رو نداشته باشه ولیش اسلامی باشد. یعنی چی؟ یعنی یه چیز، یعنی بر اساس اون مطلوبهای اسلامی هم باشه، مثلا فرض کن حس همیاری و تعاون و اینا که اسلام گفته مثلا اونها رو هم داشته باشه، غیر از این که اون جهات سلبی رو نداشته باشه یه جهات اثباتی هم داشته باشه.
الان مثلا شما فهمید ما الان بر اساس هدیه معوضه شاید بتونیم بیمه رو درست بکنیم، بگیم ما با موازین شرعی حالا بشه درستش کرد، ولی ممکنه کسی بیاد بگه این با روح اسلام مثلا اون چیزی که اسلام میگه این نیست، با موازین اسلامی که اینا میگن، حالا خودشون ادعاشون برای اینه بیمه تکافل با اصل اسلام سازگاری داره.
بله خب
حالا نکته اصلی اینه که این بیمه تکافل فرقش با بیمه متعارف در اینه که کلا بیمه رو حالا اون چیزی که در ادبیات اقتصادی دارن مطرح میکنن به عنوان یک ابزار در نظر میگیرن برای انتقال ریسک. یعنی بیمه رو اینجوری تعریف میکنن، میگن یک ابزاری برای انتقال ریسک که بیمه گذار میاد اون خسارتی رو که ممکن است و محتمل است برش عارض بشه، این رو میاد اندکتر به یک عقدی و یک قراردادی، اینو منتقل میکنه به شرکت بیمه‌گر و اون شرکت بیمه‌گر این ریسک رو میپذیره در مقابل چی؟ در مقابل حق بیمه که داره دریافت میکنه. این چیزی که توی متعارف و بیمه متعارف گفته میشه اینه. تو بیمه تکافل به جای انتقال ریسک اشتراک ریسکه، یعنی میگن شما ریسک رو نباید منتقل بکنی به یک شرکت بیمه‌گر، بلکه این ریسک رو باید توضیح کنی، مشترک بین همه افراد باید این ریسک توضیح بشه. این فرق عمده بین بیمه متعارف و بیمه تکافل است که آقای اینجوری مطرح کرده. لذا تکافل رو تعریف میکنم به ضمانت مشترک، ضمانتی که این ضمانت متوجه همه اعضا هست، همه اعضایی که وجود داره.
اگر تکافل بحث نمیشه یعنی رو توی بحث بیمه میتونیم بگیم منتقل میکنیم به شرکت بیمه. شرکت بیمه که یک شرکت تنها نیست که اون در واقع اون توضیح داره اونجا اتفاق میفته. شما به گاهی وقتا، یعنی اگر شما به یک شرکت بیمه داشته باشید به یک فرد تو این روستا باشد، یک نفر هم شرکت بیمه داره چنین چیزی رخ میده،
اون توضیح مال خود کار بیمه است، خود بیمه میاد برای جبرانش ایدهش اینجا توضیح
بکنه. یعنی میخوام بگم این توضیح،
ولی از من بیمه گذار دیگه سلب مسئولیت شده، من هیچ مسئولیتی ندارم.
بذار توضیح، یعنی خب شما مسئولیت ما پولی یکی میدید، هم پولو ابتدا بله، یه وقتی تو اون میگه آقا بختی حادثه پیش آمد پول بده، یه وقتی اینجا میگه ابتدا پولو بده من مدیریت میکنم. ولی میخوام بگم اگر شما این توضیح ریس حقیقتش توی اون حالتی که شرکت هم هست هست، چون اگر یک شرکت داشته باشی یک نفر هیچ شما شرکت بیمه نخواهید داشت. چه شرکت بیمه دارید؟ میدونم فرد عمومی میخوام بگم یعنی یک نفر فقط واسطه میشود در این که من این کار توضیح آقا مدیریت توضیح با من.
الان تو شرکت تکافل،
یعنی توی
شرکت تکافل بیشتر فقط عامل واسطه است، کاری انجام نمیده، یعنی فقط همینا رو داره مدیریت میکنه. ولی تو شرکت تو بیمه تکافل نمیگم، ولی تو بیمه متعارف شرکت بیمه‌گر خودش متعهد میشه، یعنی همه ریسک‌ها رو خودش می‌پذیره. خودش
متعهد میشه، ولی در چه فضایی؟ جایی که بدون من اینقدر مشتری دارم.
نه اون حالا کارگر
میخوام بگم عملاً حقیقت توضیح توی بیمه هست. بیمه همیشه این است که شما افراد متعدد جمع بشه شرکت یک، من حالا به عنوان یک شخص رو بیام یا شما اینقدر به من پول بدید که هر کدوم یه حادثه شدیدی براتون پیش اومد، چون احتمالش مثلا اینقدر درصده، من میتونم از اون پولایی که دارم جبران کنم. ولی اگه یه جمعی نداشته باشم، یه شرکت بیمه‌ای هم نخواهم داشت هیچ وقت.
حرف شما درسته، ولی میخوام بگم توی دین عملیات
ولی نحوه تصویرش ولی ما به حقیقت توضیح تو اون هم هست
کار دینگری هم توضیح
بازی مثلا بگید که مثلا اون توضیح رو مثلا حالا اونجا مستقیم انجام میدن یا توضیحش مثلا
چون زیاد تکافزار رو بر اساس اشتراک گذاشتن لذا این اشتراک بین همه افراد باید پخش بشه. اینطور نیست که بیمه‌گر بگه آقا من همه ریسکا رو میپذیرم شما دیگه کار
به یک نقطه منتقل میشه از اون نقطه
بله از اون نقطه
اونجا میخواد بره مستقیم
جان توضیح درست در واقع توضیح ولی هیچ کدوم از افراد بیمه‌گر که مشارکت نمی‌کنن در قرارداد تعریف جواب من ریسک افرادی رو که شما نه تو یک نفر مالک پول هاست اون حالا پول ها رو از کجا به دست آورده از افراد مختبر هم اون شرکت میگن مالک اون پول هاست خودش
درسته
ایشون میگن بگم در حقیقت توزیع هم نیست اتفاقا اون فقط پول ها رو از افراد مختلف جمع کرده شده مالک خودش به تنهایی اون شرکت بدون اون شخص ورودی شده مالک و خودش هم به تنهایی داره ریسکو
پرداخت نه مفهوم اینکه حقیقت توزیع
توزیع نمیگن
بعد اینکه شما
توزیع میگی شما تو قرارداد توزیع بکنی ولی اینکه پول از قطع از خود جمع شده که اون توزیع
بحث اقتصادش برای اینکه داره بیمه‌گری توزیع انجام میده دیگه یعنی ریسک رو داره تقلیل میده چرا مثلا شرکت بیمه دنبال بیمه گذار فراوانه چون میخواد تعداد افرادش بیشتر بشه
بله
ریسک خودش
بیاد خب مهم نیست این بحث ما حالا به اینش چیز کار مهمی نیست حالا بله بفرمایید.
تکافل رو اینجوری تعریف کردم گفتم به عنوان ضمانت مشترک یا ضمانت طرفینی هدفش هم چیه؟ میگن هدف تکافل مشارکت و یاری دو جانبه میان اعضای اون گروه که تشکیل دادن خلاصه ما میخوایم این روحیه تعاون و مشارکت که یک اصل اسلامیه این رواج پیدا بکنه یعنی اینطور نباشه که فقط یک نفر تحمل ریسک بکنه همه باید متحمل ریسک باشن از اینجا یک بحث رو مطرح کردن گفتن ریشه تکافل توی اصل کفالته یه اصلی دارن به نام اصل حالا اینا رو ادعا میکنن که از مبانی دین اینا در میاد به عنوان اصل کفالت همگانی ما یه اصل داریم به نام اصل کفالت همگانی که همه نسبت به دیگر هر فردی نسبت به دیگران مسئولیت داره کفالت داره تعهد داره که اینو از طریق مثلا آیات و روایات و اینا میگن ما چنین اصلی رو داریم مثل روایاتی که مؤمنین رو با عنوان اخوه تعریف کرده رابطه اخوت بین مسلمان ها قرار داده رابطه مساوات بین مسلمان ها قرار داده از اینجا این اصل کفالت رو در آوردن که گفتن این اصل کفالت در شریعت وجود داره
قابله هم شاید
بله این رو تو ریشه هاش میگن بله یه خواستگاه تکافلی که از ریشه هاش هم این عاقل است نتیجه این اصل تکافل اصل کفالت چی میشه؟ میگن آقا تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی که شما همه افراد جامعه خلاصه در یک امنیتی در یک رفاهی باشن نسبت به اون مخاطرات یک امنیتی براشون ایجاد بشه حالا این تأمین اجتماعی بخشش بر عهده دولت دولت اینا رو متکفل هست باید انجام بده خب اومده تو بحث دولت و حالا تو اقتصاد عمومی اینا رو بحث میکنن یه بخشش متوجه مؤمنینه همین افراد جامعه است که بحث تکافل ناظر به همین مؤمنین و عموم افراد جامعه است که افراد جامعه نسبت به همدیگه باید یک نوع حس تعهد داشته باشن و تأمین اجتماعی داشته باشن از اینجا وارد در خاستگاه تکافل میشن خواستگاه تکافل موارد رو ذکر کردن یکی بحث اصل عاقله است بحث اصل عاقله که ظاهرن یک سنت قدیمی هم بوده در عرب جاهلی به عنوان یک سنت قدیمی مطرح بوده این رو به عنوان یکی از ریشه های تکافل در نظر گرفتن که بعد از ظهور اسلام رسول گرامی اسلام اصل عاقله رو قبول کردن اصل عاقله رو قبول کردن اون اصل عاقله خصوصیتش چیه؟ این استش که یه قبیله اگر یه فردی از یه قبیله بره فرد دیگری رو از قبیله دیگه بکشه دیه اون فرد بر افراد این یکی قبیله بوده بعد مثال هم میزنم میگن همین که اینا باید این قبیله آمادگیه این رو داشته باشه که تاوان مالی اون دیه رو پرداخت بکنه این مثل حق بیمه های امروزیه این آمادگی اون قبیله مثل حق بیمه های امروزی که اگر کسی از قبیله مقابل کشته شد شما باید این رو جبران میکنید یا مثال دیگرش رو به عنوان خواستگاه بحث اصل دیه مطرح کردن که در زمان جاهلیت هم بوده اصل دیه و پرداخت فدیه بحث پرداخت فدیه رو اینا میخوام بگن، یعنی تکافل یه ریشه اسلامی داره و شریعت اسلام هم این رو قبول کرده، مثل عاقله که ریشه در سنت جاهلی هم داشته و اسلام قبولش کرده.
حالا مهم نیست، اصلا مهم نیست، اصلا این بحثا چیزای اصلش ما اصلا کار می حرف فل جمله بالاخره با همین بحث دین که تعاون بر بر و تقوا و کمک به دیگر و فریاد رسی و بای عناوین منطبقه. حالا دیگه مهم نیست این هاش، اینا حرفای چیزیه. خدمتتون عرض بکنم که
عاقله رو جواب قابل دفاع هستی کم میشته.
آره خب بفرمایید ادامهش بینیم اصل نحوه کاریش این تقوی اصل فرمایش رو بگید. عرض کنم به سته فرمایش رو دا. این که میفرمایید الان این بیمه تکافل تو اون کتاب آقای هلی هم که سلطن 100 سال پیش 70-80 سال پیش نوشته شده، تو اونجا هم این هست که از سابق هم بوده. میگه یک نحوه بیمه هم این است که یه عده ای با هم دیگه جمع میشن و این عده که با هم دیگه جمع شدن یک اموالی رو وسط میگذارن و همه متقابلا تعهد میدن که این اموال در یک کار تجاری و مانند او به کار گرفته بشه، هر کدام از این جمع بهشون خسارتی وارد شد در درجه اول از سود مشترک تأمین بشه و در درجه دوم که نبودم از سرمایه مشترک. این هست توی چیا؟ بله خوندیم این توی همون کتاب های علی هست. به نظرم حتی تو عبارت های نمیدونم منهاج بود یا عبارت تحلیل وسیله بود اینا بود که اینها هم یک نحوه ای از حالا ممکن است این بحث امروز که آقا مطمئن فرم برمان به این تکافل یک حالت به حساب تکامل یافته تری از اون باشه، ولی این ریشه بوده. یعنی این هم سابق در کنار همون بیمه یه نحوه بیمه معلوم میشه اون زمان هم این مطرح بوده تو کشورهای مثلا عراق و مانند اینا معلوم میشه بوده که مثل آقای هلی و اینا مطرحش کردن. لابد بعضی ها این جور بیمه ای رو
خودشون رو بدیم تحکیل داشتن بیمه
ای رو از انگلستان رو مدیم. عراق و اینا من یکی از ایرانی پرسیدن شما چرا ماشین میخرید اینجا ساکن بود اونجا کار رفته بود که چون یه بیمه و اینا ندارن که مثلا شما از جای برخوردی و اینا اونجا قبیلشون یا خانواده حتی تو بحث قتل و اینا هم اگه کشته بشه اون قبیله و خانواده میان با اون طرف مقتول اینا صحبت میکنن و توافقی از کنم که طرف قبیله و یا اون عشیره پرداخت شده. لذا میگفت که ما چون اینجا قبیله و عشیره این نداریم این بحث بیمه شرکت این هم مدرنه، لذا من نمیتونم اونجا
برای میگم به صورت تئوریش تو اون کتاب هست، هم میگم هم تو اون کتاب هست هم توی این عبارات
تو خدا را توی تحریر هم اینطور میگن از ظاهر و صحت تأمین صحت و تأمین مختلط محل اشتراک فی الارباح التي تحصل للشركه من الاستفاده بالتجار به تلك المبالغ المجتمعه لم
بله همین دست اینم شرکت حاصل میشه. میگم این با طول و تفصیل بیشتری تو عبارات آقای هلی هستش، یکی از انهای بیمه که ایشون مطرح میکنیم یه همین که یه عده بلند میشن جمع میشن با هم دیگه صندوقی را تأسیس میکنن. این صندوق کارش این است که همه ما میخواهیم خسارات یک دیگر را چیکار بکنیم؟ جبران کنیم. به این عنوان این رو مطرح کرد. حالا بفرمایید شما
البته این اون تاریخچه بیمه رو من نگاه میکنم اصلا کلا از تعاون شروع شده، یعنی بنای اولین بیمه اصلا بر همکاری و تعاون بوده. حالا که این شرکت بیمه این وسط اومده مثل این غربی ها که بحث سوددهی و اینا به وجود اومده خودش
حالا مهم
اولش مهم خب فقط سوددهی نباشه.
آره آروم آروم به اون جهت ها کشیده شده. بله بفرمایید.
حالا یه بحثی که اینجا وجود داره اینه که خود بیمه تکافل با بیمه رایج چه فرقی داره؟ تفاوتاش در چی هست؟
این عمدهش رو فهمیدیم. عمده تفاوتش همین هسته که همین که فهمیدید اشتراک ریسک و چیه به حساب بله انتقال ریسک عمدهش همینه دیگه.
بله یه چیز مهم هم که وجود داره یکی از فرقهای خیلی مهمش اینه که تو بیمه رایج میگه شرکت بیمه گر دنبال سوده، بحث سود دنبال کسب سوده، ولی توی بیمه تکافل اصلا بحث سود نیست، بحث رفاه عمومی همون تامین شده.
ولی اینم همون سود هست، ولی مثل همیناس که میگن اینم همین شرکتی که اینو تامین میاد و اینو تامین اینم دنبال سوده. این خودتو چی نکن، اینم همینه. این شرکتی که میاد و به خدمتتون عرض بکنم که این کارها رو میکنه و بالاخره مردم رو نسبت به هم دیگه مسئول میکنه، اینم دنبال سوده. این از که هر چیز به جوری اقشاری رو خدمتتون عرض کنم که کنار هم جمع کنه که احتمال ریسکشون پایین تر باشه، به سهم خودش بیشتر بشه، اونم همینه. ولی فقط همون اسمشو نیار و خودشو بیاره. بفرمایید.
اون سودی هم که به مردم داده میشه معلوم است خیلی زیاد باشه که اینا.
بله بله اتفاقا همینطوره. اونها هم حواسشون به همین جمع هست که خدمتتون عرض کنم درصد سودی که به مردم میده درصد پایینیه. ولی مثلا این کار بانکای خودمون الان بانکای خودمون مضاربه میکنن با مردم 18 درصد نه چند درصد 20 درصد چقدر به مردم میدن سالیانه. خب اینها حتما دو برابرش باید داشته باشن که همچین کاری رو بکنن.
تازه جان
همینه.
یه وقتی شرکت بیمه سهامی عام میشه خود اینم باز دوباره کمی داستانش متوجه این تصویر تو اونجا میاد. یعنی شرکت بیمه که سهامی عامه یعنی سه افراد عام میتونه به شرکتشون از بورس می سهام شرکت رو بخره و در سود رو شریک بشه.
خب باشه.
یعنی ما میگم این تکافل و این بیمه تکافل با اون بیمه رایج توی
اونم فرقی نمیکنه. اونم یکیه. نه من که فهم بود. اون بله یکی میشه. اونم همینطوره. اونم شرکت بیمه کلش سهام میشه و اون سهامش افراد مختلف میتونن بخرن. اونم همینجوری. بفرمایید.
این بحث این که اونایی که مشارکت کردن فرضاً آره
یه بحث
اینه که میتونم
پولاشونو خرج کنم. شما توضیح بده برای اون. آره آره حالا
جاست.
حالا توضیح میده ببینیم چه چی میشه. بله بریم.
این لزومی که توی عقد بیمه وجود داره، بیمه رایج وجود داره، نه تو بیمه تکافل نیست.
خب حالا ببینیم به کجا میرسه.
همین ازش که طرف میتونه وسط راه اگر منصرف شد میتونه اصلا و اصلا پولش هم پس بگیره.
خب.
لازم نیست تا آخر وجود داشته باشه. توی قرارداد تکافل میگن چهار تا حالا میگن طرف وجود داره. یکی بحث شریک، دوم عامل، سوم بیمه گذار، چهارم بهره ور. شریک کیه؟ شریک میگه افراد است که افرادی هستن که صلاحیت قانونی دارن و به اون صندوق مشترک میان پولی رو پرداخت
میکنن.
به اینا میگن شریک. در مشارکت کننده هم بهش میگن. بیمه گذار کیه؟ بیمه گذار میگه اون شرکایی که با خطر مواجه میشن و از محل صندوق مورد حمایت قرار میگیرن. این فرقش بیمه گذار تعریفش اینجا با بیمه رایج فرق میکنه. یعنی بیمه گذار رو کسایی میگن که خسارت رو دریافت میکنن.
اونجا هم همینطوره، بیمه گذار رو دریافت میکنه. ما یه بیمه گر داریم، بیمه گذار
داریم. کسی که پول میده حالا لزوما حتما هم خسارت دریافت نمیکنه.
ها مثلا اون که خسارت رو مثلا فرض کن که همسرش دریافت کنه، اینطور میخوای بگی؟
نه اصلا ممکنه اصلا خسارت نگیره، سال بعد تخفیف بهش بخوره. این بیمه گذار کسی که تو بیمه متعارف هر کسی که حق بیمه داره پرداخت میکنه بهش میگن بیمه گذار.
بله بله بله.
حالا ممکنه تو اون سالی که بیمه شده بهش خسارت متعلق بگیره.
بله بله.
یا نه نگیره.
آره.
ولی تو بیمه گذار اینجا که دارم میگم یعنی کسی که از اون صندوق داره براش خسارت تامین مالی میشه به اون میگن بیمه گذار. کسی که پول پرداخت میکنه بهش میگن شریک.
شریک
یا مشارکت کننده.
آره که حتما ممکن لزوما ممکن است بیمه گذار همون شریک نباشه.
بله بله.
ممکن است
آخر دوره معلوم میشه.
بله بله
آخر آخر دوره معلوم میشود که بله شریک بوده اما بیمه گذار نبوده، خسارتی دریافت نکرده. بله. خب بله
بهره ور اون کسی هستش که گفتن افرادی که از صندوق سود میبرن.
خب
عاملم اون مجموعه حقوقی یا شرکت ثبت شده که مسئولیت اداره این صندوق رو بر عهده داره. توی تکافل دو تا صندوق تعریف کردن اونجا. دو تا صندوق، یکی صندوق سرمایه گذاریه، یکی صندوق ریسکه یا بهش میگن خیریه.
خیریه. خب
توی صندوق سرمایه گذاری که بر اساس حالا قراردادهای مثل قرارداد وکالت یا بر اساس عقد مضاربه صورت میگیره، اونجا جنبه سوددهی داره براشون، برای اون مشارکت کنندگان. مشارکت کنندگان اگر پولشون رو در صندوق سرمایه‌گذاری قرار بدن، اون شرکت تکافل باید بره با این پول‌ها سرمایه‌گذاری بکنه، فعالیت اقتصادی انجام بده و سودی رو که به دست میاره توزیع می‌کنه بین افراد این صندوق. این صندوق سرمایه‌گذاری. صندوق ریسک یا خیریه، حالا گفتم باید بر اساس یه عقدی باشه که رابطه مالکیت افراد با این پولا قطع بشه. حالا میگن یا بر اساس وقف باشه یا بر اساس هبه باشه. حالا اینا خیلی تاکید دارم، میگن یه کلمه تبرع، میگن میگن این پولا که پرداخت میشه از باب تبرع
میشه، این میشه همون هبه.
بله 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 بله
اون میشه هبه. یعنی در واقع این پولی که میده فکر میکنم اینطوره که اینهایی که شریک هستن بالاخره یه پولی میدن، خود اون هیئت مدیره شرکت بیمه یه قانونی برای خودش داره که مثلا هر پولی که شما دادی مثلا 90 درصدش در صندوق سرمایه گذاری قرار میگیره، 10 درصدش در صندوق تبرع قرار میگیره، که اون مالی رو که شما قربتن الله دادی یا مثلا قربتن لغنه باشد به قصد هبه دادی و دیگه مالکیت شما از
اون دیگه ممکنه تفرق کنه.
متنابعه یعنی چی؟
یعنی یه سالی با سال دیگه مثلا
خب بله او به خرب بسیم شرکت هاست دیگه، یه شرکتی پیدا می شود که با این شکل کار میکنه، 90 به 10 مثلا، یکی ممکن است که 80 به 20 باشه، 70 به 30 باشه، با ممکن است سالی هم فرق کنه، سال اول مثلا 90 به 10 باشه، سال دوم مثلا 80 به 20، اینا هم ممکن وسیله بشه.
این پولی که نمیخواد تقسیم بشه شرکت بیمه، شرکت تکافل، از همون ابتدا تقسیم انجام داد یا در سودی که به دست میاد؟
نه از اول، از همون اول پولی که از ما میگیره، از ما که شریک هستیم، پولی که میگیره 100 تومن از ما میگیره، 80 تومنش مثلا در صندوق سرمایه گذاری میذاره و 20 تومنش هم در صندوق تبرع.
شریک نمیتونه بگه من پول الان تمامش رو تو صندوق سرمایه گذاری از سودم برای شرکت ریسکت بردارم؟
نه دیگه، یه قانونی حتما داره، اون ممکن اصلا ضرر هم بکنه، ممکن است ضرر بکنه، در معاملاتش سودی هیچی نکنه، یه همیشه که سود نمی کنه که،
چون خسارت ها رو صندوق تکافل از سرمایه گذاری نمیده، خسارت ها رو از صندوق تبرع میده. به همین خاطر صندوق تبرع حتما باید یه چیزی بیاد توش، آره. نمیتونه طرف همشو بده سرمایه گذاری، این صندوق خالی بشه خسارت ها رو میخواد از کجا بده با.
آره نمی
نه سود نمیده، سود که برمیاد اونو به خودشون، ولی خسارت ها رو که میخواد تامین بکنه، حادثه که پیش اومد از کدوم صندوق میده؟ صندوق تبرع میده. من خاطر باید تبرع اون صندوق پر باشه.
مشکل سال اولی که هیچی نداره، وگرنه سال بعد میتونه سالای بعد.
خب بله، ولی این کارو آقای قدسی این کارو نمیکنه. برای خاطر اینکه خاطرش جمع باشد که اون صندوق همیشه آماده به ارائه خدمته، از همون اول یه بخشی از مالی رو که دریافت میکنه در این صندوق میذاره و قسمت اعظمش در صندوق مثلا سرمایه.
مثلا شرط بکنه در صورت شریک پول از
در سرمایه گذاری قرار میگیره که درصدش بله دیگه، اصلا همینجوره، آره شرکت اصلا همینجور. خب حالا این کارو کرد، خب
خسارت ها بیشتر از صندوق خیریه بشه چی؟ از اون
خب اون هم ممکنه قانونش این باشه که موقت از اون بردارن دیگه، درسته، ممکنه از سودها بردارن، قدم اول از سودها بردارن.
داره اینو آجا دارم، میگن اگر صندوق تکافل کم آورد از اون صندوق سرمایه گذاری وام میگیره، باید وام بگیره اینو تصفیه کنه،
بعد
آره دیگه بعدم جبران میکنه. خب همینو دارم، یعنی صندوق جمع آورد باید از صندوق سرمایه‌گذاری وام بگیره،
وام بگیره،
بله وام بگیره.
آره خیلی بعد
تو بعضی بله. بعضی از کتاب‌ها اتفاقا اینو صراحتا گفتم قرارداد تکافل در واقع دو نوع قرارداده، یه قراردادی هستش که راجع به اون صندوق سرمایه‌گذاریه که مشارکت کننده ها با شرکت تکافل می‌بندن، حالا میتونه در قالب عقد مضاربه باشه یا در عقد وکالت باشه یا موارد دیگه ای که حالا ذکر کردم، عمدش همین دو تاست که پایه اصلیش رو
بله بزن. وکالت آزادتره، میگه با من تو رو وکیل میکنم در یکی از عقود اسلامی سرمایه گذاری کنی، حالا ممکن است اون مضاربه باشه، ممکن است که تو کار تولیدی باشه و میگه اختیارش با خوده، ما این پول رو به شما میدیم که در یکی از به حساب عقود اسلامی سرمایه گذاری کنی و به ما سود بدی، درصدی که خودت صلاح میدونی مثلا، این خیلی آزاده اون طرف.
با
اون یکی چیه؟
اون مزاربه.
بله. اون تو صندوق تبرو بین خود اعضاست. او عقد میگن بین خود اعضاست. حالا یا هبه هستش یا
یعنی چه بین خود اعضاست؟
یعنی میگن اونجا با شرکت تکافل نیست.
چرا؟
بین خود اعضاست.
نه دیگه به اون به اون چی هبه میکنه؟ مثلا به درسته هبه میکند به این مجموعه، به این اونم یه عنوان حقوقی داره، مثلا صندوق تکافله.
بله.
به این صندوق تکافل هبه میکنه این مال.
میگم طرف قرارداد شرکت تکافل نیست. توی اون عقد مضاربه پولی که شما میدید تو اون صندوق سرمایه گذاری، این پول رو میدید، اون شرکت تکافل میشه عامل، عامل مضارب میشه، میرین با این پول شما کار میکنه، سود به دست آورد میاد به شما میده. ولی تو اون صندوق تبرع طرف عقد شما
مثلا طرف نداری، شما تملیکت یک طرفه است. شما مثل این میموند که آدم مالی وقف میکنه برای فقرا، الان تملیک میکنه به صندوق تکافل، یه طرف هست
یه شخص حقوقی باشه.
آره به اون شخص حقوقی تملیک میکنه، اما به صندوق تکافل
شخص حقوقی
میکنه. آره به اون صندوق چی تبرعات، به اون صندوق تبرعات تملیک میکنه. خب حالا بریم
به همین خاطر میگم دو نوع حالا عمده بحث تکافل بر اساس عقد مضاربه و عقد وکالته.
بله خب
که اون شرکت تکافل یا به عنوان مضارب و عامل خواهد بود و حق المضاربه حق عاملیت خودش رو اونجا، یعنی حق الزحمه خودش رو دریافت میکنه، اونجا هم تعیین میکنه یا اینقدر به ما شما حق بیمه پرداخت میکنید آورده دارید، اینقدر من بهتون سود میدم اگر شد و حق زحمت خودش هم میگیره، یا به عنوان وکیل خواهد بود اگر عقد وکالت باشه و اونجا حق الوکاله برای خودش میگیره.
مهم. خب
به این دوتا یعنی چارچوب رو دارن.
خب
و عمدش هم بر همین اساسه، یعنی عقد. حالا آقای حسینی که اینجا اومده بودن برای ما تکافل رو گفتن، هیچ کدوم از اینا رو قبول نکردن، گفتن که اینا هیچ گونه ضمانتی نداره، به هر حال آوردیم و مثلا اینا سود نکردن، یا تو حق الوکاله خب این وکیل شد بره اینا رو در فعالیت‌های اقتصادی به کار بگیره ولی خب هیچ سود عایدشون نشد، اصلا ضرر کردن، از این ورم صندوق تبرعاتشون جوابگو نشد، گفتن این هیچ ضمانتی نداره. حتی ایشون میگفتن من سفری هم که به مالزی نکردم این شبهه رو براشون مطرح کردم، ایشکی جواب نداد که شما اگر احساس بکنید که مثلا اگر حالتی رو فرض بکنید که شما اصلا کم آوردید اون موقع میخواید چیکار بکنید؟
درسته تبرو باز مثلا مثلا چه وام بگیرن؟
نه اصلا خود تبروش هم جوابگو نشد،
جواب وام بگیرن از جای دیگه از بیرون وام بگیرن سال بعدم درسته تبرو دارم بالا.
حالا اینا میخوام خودشون بین خودشون، یعنی اصلا نیاز به غیر هم نداشت، حالا بخوام از کی بخوام برم وام بگیرم؟ حالا این آقای حسینی میگفت که این طرف ما رو برو مسجد، گفت از این مسجد کمک بگیریم اگر که
جای بیرون
از صاحب این مسجد کمک
می‌کنم. دام
اونم به نظر خودم اشکالات اساسی نیست، ولی همین بحث که شما
آیات در
افرادی که مثلا خسارت نمی‌بینن نهایتش فرض کنید 90% پولش رو آخر سال میتونه دوباره پس بگیره، بعدم یه قرارداد مثلا سال بعدم قرارداد، بالاخره اون پولی که در اختیارشه همچنان در اختیارشه، شما اون رو حساب کنید با بیمه‌گرهایی که الان هست تو کشور، اونجا پولی که هر کسی 10 سال اونجا پول بذاره ممکنه نهایت هر سال به همون مبلغ اولش رو بس تورم اینا رو بذاره کنار 10% نهایت اضافه کنه، به سال آخرم هیچ تعهدی نداشته، مثلا ماشین اصلا کلا فروخته فرضاً پولش رو پس بگیره، در حالی که مثلا این نقضا میگم بحث عدالت و بحث
شما میخواه بگی این
خیلی
بهتره، شما حرف توی هستش
اصلا توی تکافل هم دارم میگن آه وسط کار اصلا شما اومدی گفتم من منصرفم میتونی پولتو بزنی صندوق تکافل، شرکت تکافل باید محاسبه بکنه ببینید شما تا این بازی زمان
تبرعاتو نمیتونی پس بگیری، اون سهم تبرعی که دادی نمیتونی پس بگیری،
اون سهم
آره اون سهمی که گذاشتی توی صندوق سرمایه. تکافل سرمایه گذاری اون رو میتونی بگیر با سودش رو تازه میتونی بس بگیری چون مال خودت بوده،
در حالی که 80-90% باقی مانده رو تو الان بیمه اون بیمه در واقع شرکت بیمه گر میخوره.
آره
اینجا ها اونا حساب میکنن دیگه، نهایت 10% 20% کل این مجموع رو حساب کنن خسارت میدن، 80% قشنگ
میکنن.
نه 80%
نمیخورن.
نه ما نمیدونیم. بگر
میگم 80% نمیخورن.
حالا نمیدونیم ببینید. ولی بالاخره رفقا بالاخره رفقا این هم هست که حالا من نمیدونم اگر که این شرکت بیمه ما الان بگیم که سود معقول میبره نه سود خیلی زیاد و به ما نمیگن، فرض کنیم سود معقول میبره با این شرایط امروزی، اگه بخواد این تبدیل بشه به بیمه تکافل طبیعتاً هر کسی باید ماهانه خیلی بیشتر از این که الان میپردازه پرداخت بکنه. مگر میگم چرا ها باریکلا پس این حساب دیگه داره، یعنی که نه یعنی یه چیز
یکی از مستنداتشو بگید
مستنداشو بگیم
اگه چه آقایون میگفت که الان اصلا شما همین این بحث ساختمان هاشو نمیدونم شعبه هاشو عرض کنم بهترین جاهای شهرها و بهتر
مؤسسات فقهی شما برای مؤسسات
اینا از هم نه استاد الان تو خود دنیا هم هست الان خیلی از اون شرکت ها من دقیقا آمارشو نه واقعیت ندارم ولی
خب یه خود ممکنه سوء زن باشه آقای فرهنگا
الان واضحه
بیمه درمان زررده آمارشون
نه او جداست اصلا او بیمه
درمان
تعمیه اجتماعی آرمان دولتی
او
اصلا زررده
تکمیلی چون دولت ها پول برداشتن ندادن زررده
نه بیمه تکمیلی هست بیمه تکمیلی هم شما ببینید تقریبا سر به سر
که بعد این ساختمان بزرگی پشماله داشته
باشه آمار آمار بس
بیمه زیانده هم کسری داره
حالا
بیمه هم خیلی کسری
داره. بله تو تامین اجتماعی همینطوره، میگن بیمه تامین اجتماعی تجاری نیست، در واقع فقط برای حمایته.
بله.
اون درست.
حالا من بخشش
رو حالا به هر حال من میگم این مسئله باید این قسمتش هم نگاه کرد رفقا ببینیم که آیا واقعا ما به همین درصدی که الان میدیم مثلا ماشینمون را برای یک سال مثلا چند میلیون هزینه میکنیم تا ماشینمون بیمه بشه، آیا بیمه تکافلم بیاد مبلغش همینه یا نه به عنوانی که میگن که شما خیلی از پول به تو برمیگرده داری سرمایه گذاری میکنه این مبلغش رو پنج برابر میکنن، میگن شما مثلا به جای 3 میلیونی که در سال و الان میدادیم وقت 15 میلیون باید بدی، اینم هستا که ممکنه
تا اون شو سرمایه‌گذاری می‌کنیم برات سرمایه‌اش هم می‌ذاریم اونجا ولی لوازمات رو بدید.
آره فعلا تو باید 15 میلیون بدی.
خب هر کسی آجا اونجا میتونه بگن هر کی بیشتر حق رو بده میده خب ما بیشتر پوشش
بدیم. نه اینطور نیستش که
میتونیم بگیم مثلا آخه اینجا شرط نداشتن هر اینجا گفتن آقا چون شما دارید آورده دارید دیگه حق بیمه به عنوان آورده حساب میشه. هر چقدر آورده داشته باش ما اینقدر به
بابا یه کفی دارد بابا به این یک کفی یا هر کسی میخواد ما الان همین کف توقعی که مثلا از شرکت بیمه اتومبیل داریم اون کف توقع رو میخوایم اینجام داشته باشیم، این کف توقع رو اگر بخوایم داشته باشیم چه مقدار مبلغ باید بپردازیم؟ من احساسم این هست که این بهتر این مبلغ خیلی بیشتریه، یعنی علالقاعده همینطوره اینها
مگر اینکه این درصد چون... تبرع و ریسک رو اینا رو با هم دیگه متفاوت کنم مثلا 90 به 10 نباشه مثلا میگه 60 به 40 باشه 40 شو بدین تبرعش از
درصد
سرمایه
گذاری وقتی که نیت تبرع کسی نمیاد مشکلی هم هست.
اینو برای چی دارید میفرمایید آقا؟ به عنوان یک مشکل اجرایی دارید؟
آره میگم این نهایتش به دودش به چشم کی میره؟
عملیاتی شده در یه سری کشورها عمل کرده نشون میده که
نه اینکه این ماهیت جدیدیه واقعا،
چون پول برمیگرده به خودشون، یه طرف نگه من دارم پول دور میرزم که میگه حالا 15 میلیون میدم 12 میلیونش دارم برای من سرمایه
گذاری. خب بله ولی بس این است که من باید داشت ببین نگاه کن جناب آقای کریمی ببین الان مثل اون سرمایه گذاری هم شما اون طرفش هم ببینید این طور نیستش که حالا فکر مثل بانکای خود ما الان پول از ما میگیرن برای ما میگن خب ما پول تو کار میکنیم سرمایه گذاری میکنیم ته که به من میدن سر سال مثلا به قول شما نصف تورم نصف که هیچ شاید یک سوم تورم به من پول پس دادن اونجا هم همینطوره. شما به اسم این که
شما الان حقا
خب ابی نداره. باری کلا باری کلا باری کلا
من میخوام بگم اونجا که سود میدن سود میدن، یعنی چی؟ یعنی سود یعنی تورم میشه پس 2% 5% سود میده، بهش سود میده.
خیلی خوب،
من اصلا این سودی که میدن سود نیست جان.
خیلی خوب، خب پس هر این این بیمه تکافلی هم که کشور ما میاد همین جور میاد. ببین این عوض که نمیشود که اینجا که آمد همون سودی رو که بانک‌ها به ما میدادن اسم به قول شما سود، اسمش سوده، واقعیتش سود نیست، واقعیت فقط بخشی از تورم به ما میدن، تکافلش هم بیاد دوباره همینه، همین آش و همین کاسه است، دوباره همینه.
من که آیا عدالت
آره اون مسئله
آرامن باشه دیگه،
آره دوم
نظری بده که تو جامعه کار،
آره دیگه دنبال اینیم دیگه، ما دنبال اینیم به قول آقای نظرپور بست عدالت بودیم دیگه، دنبال اینی.
حالا بانک ها بیندینی میکنن، حالا تقصیر بازار که نیستش، همین الان تو بازار مضاربه در جریانه، یعنی کاسبا دارن پول در میارن، حالا بانک مقدار قلدر موابانه دیگه پول نمیده، نباید جای دیگر رو خراب بکنیم که اگر بگیم این شرکت حالا تکافل یه درصدی رو برداره، بگه من 10% 20% از سود رو برمیدارم 80% رو تقسیم میکنم،
خب چه مشکلی داره؟ شرکت بیمه‌تون سهامی عام باشه چه مشکلی داره؟ شما برو سهام بیمه شون.
نه حالا فعلا
که داره خود بیمه می‌ذاره. میشه سهامشو بخره. چه مشکلی داره؟ سودش هم چه تقسیم می‌کنه بهشون؟
نه میشه میخواد این اشخاص خاصی جناب آقای نظر پور ایرانی که شما میگید یه اشخاص پولدار و متمول میتونن بیان بخرن، باشه اون سهام هم بالاخره دست کسی و چیزی رو نمیگیره، ولی وقتی همه کسانی که میخوان بیمه بشن همه بیان مشارکت کنند، این یک گستره عدالتی میشه. اگر با پول همه سرمایه گذاری کنند و به همه سودی داده بشه،
به اندازه سرمایه‌ای که تو صندوق سرمایه گذاریش گذاشتن میشه، به اندازه همون که شما یه شرکت بیمه داشته باشید، یه
انگیزش نیست. ببین الان بورس یک راه مثلا سرمایه گذاریه، ولی ما چقدر مردممون میان تو بورس سرمایه گذاری کنن؟ میگن بابا ولش کن، بهش درد سر بگیر، ولی اونجا قرار است هر کسی که میخواد بیمه بشود که همه احساس نیازو میکنن، همه به یک سرمایه گذاری.
ولی باید پول سرمایه گذاری هم داشت، همونیش خودتون فرمودید.
آره دیگه، من فرمودم
دو ساعت بحث بانک خودشون خودشون را میگفتن، اکثر با اتفاقا میگو اکثر بانک ها اتفاقا ترازش منفی زیانکار هم برست نیستیم،
اما به خاطر خبر پولایی که میکنن سودی که حالا میخوان میگم، اما به خاطر
خبر ناترازش نه 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 هر به هر دلیلی
به هر دلیلی
الان سود نمیکنن، خب آقا این طرف پذیرفته تو سرمایه گذاری اگه مضارب باشه تو ریسک و زیان شریک باشه دیگه، در حالی که هیچ بانکی آخر سال به مشتریش اعلام نمیکنه که من امسال من زیان نکردم زیان کردم سود نمیدم. مثلا
بیمه میکنن،
حتی خیلی از
سودو بیمه میکنن،
خلق پولها خیلی از خلق پولها اصلا همین سودی که این مشتری ها دریافت میکنن. خب اشکال نداره بانکی ضرر بکنه به مردم بگه من امسال سود نمیدم نتونستم بیدم زیان کردم، خب بردارم پولشون. خب همین بحث این که اتفاقا تعادل میده برام، چون ممکن ببره به جایی که بذاره بانک مفت
خیلی خوب. حال بذار دست رو تمامش کنم تا همینجا که ساعت هم گذاشته. الحمدلله رب العالمین.